ما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. مجلس عراق به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر العبادی رأی اعتماد داد. ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. و سازمان بهداشت جهانی نسبت به گسترش ابولا در کشور لیبریا هشدار داد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان مانوی هستم همراه با همکارانم در این بخش خبری رادیو فردا. مجلس عراق شامگاه دوشنبه به وزیران پیشنهادی کابینه حیدر عبادی رأی اعتماد داد. در کابینه جدید که پس از هفته‌ها بن‌بست سیاسی رأی اعتماد گرفت، بها العرجی صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان سه معاون شیعه سنی و کرد حضور برای نخست وزیر آن کشور حضور دارند. ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی نیز به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. ساعتی پس از معرفی کابینه جدید عراق، مقام‌های ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت پارلمان عراق بر اختلافات فرقه‌ای غلبه کرد و به دولتی جدید و فراگیر رأی داد که قابلیت دارد همه اقوام این کشور را متحد کند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران نیز با تبریک به ملت عراق گفت اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه در خشکانیدن ریشه تروریسم به دولت عراق کمک کنند. سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع تصاعدی ابولا در کشور لیبریا هشدار داد و پیش بینی کرد طی 3 هفته آینده هزاران مورد جدید این بیماری مشاهده شود. این سازمان گفته است که روش‌های معمول در لیبریا تأثیر کافی نداشته و جابجایی بیماران با تاکسی و موتور به منبع عمده انتقال ویروس تبدیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد و قرار است امروز با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های ارشد قزاقستان دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهوری ایران پس از دیدار یک روزه‌اش از قزاقستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای راهی تاجیکستان خواهد شد. شمار قربانیان سیل در منطقه کشمیر به دست کم 320 کشته رسیده و بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی هند و پاکستان در حال عملیات امدادی در این منطقه مورد مناقشه دو کشور هستند. در کشمیر هند 6 روز بارش بی وقفه به بدترین سیل در 50 سال اخیر منجر شده و ده ها هزار تن را بی خانمان کرده است. در کشمیر پاکستان نیز 500 روستا دچار سیل گرفتگی شده است. در اینجا همکار ما فهیمه خضر حیدری و همکار دیگرمان شهرام رفیع‌زاده روزنامه های امروز را ورق می زند، اما قبل از آن می رویم سراغ دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
آرزوی بهبودی آیت الله خامنه ای را داریم. امیدوار هستیم در این مدتی که در بیمارستان هستن فرصت داشته باشن که فکر کنن ببینن که چه اشتباهاتی در زمان حکومت ایشون انجام شده و چه کسایی چه حقایی ظاهر شده. ایشان که در جوانی روحانی مبارز و روشن فکری بودن، متاسفانه اینطور شد که مردم ایران ممکن هست که از بیماری ایشون خوشحال باشن که البته باعث تأسفه.
میخواستم یه پیامی واسه آقای خامنه‌ای بدم. ایشون فرمودن که البته شما دعا بکنین، نه اینکه دعا نکنین، ولی خب مردم بدبخت بیچاره که پول ندارن، اینا باید با بدبختی زندگی کنن، ایشون برن توی بیمارستان دولتی. آخه چقدر بدبختن.
ملت ایران با دنیدن وضعیت آقای خامنه ای این شب و شبهای دیگر برای ایشان دست به دعا برمی‌دارند.
در زمینه بیماری آقای خامنه ای میخواستم عرض کنم که واقعا ان شاء الله ایشون هر دوتر شفا بده. ایشون هم کمی در این تا چند روزی که در بیمارستان هستن و من استراحت میکنن و فارغ از امور مملکتی هستن، ایشون هم این اقرار تر عقل بیان ذکر مردم باشن، ایجاشن در واقع عمل یک یاری باشه برای درون و وجدان ایشون. دارم که اینطور بشه ایشون باقی مانده عمرشون و نام نیک هستن خودشون.
من میخواستم به مقامات جمهوری اسلامی بگم در رابطه با این جوک ها و شوخی هایی که با آیت الله خمینی شده. این فقط مربوط به ایران نیست و همه جای دنیا با رهبرانشون این شوخی ها صورت میگیره و شما هم اگر خودتون رو خیلی مهمتر و والاتر از بقیه مردم در نظر نگیرید، میبینید که این یک روال عادی همه جای دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هنگام مرور روزنامه های ایران رسیده با همکار ما فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیع‌زاده.
امروز دو روزنامه شهروند و اعتماد گزارش هایی منتشر کردند درباره اون چیزی که مقام های وزارت کشور و نیروی انتظامی روز گذشته در جریان نشست معاونان امنیتی و انتظامی استانداری ها با فرماندهان نیروی انتظامی بیان کردند. روزنامه شهروند نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته که ما کسانی رو نداریم که رفته باشن با داعش همکاری کرده باشن بعد برگشته باشن ایران اونها رو بازداشت کنیم، بلکه برخی از خانواده ها به ما اطلاع دادن که فرزندانشون قصد پیوستن به داعش رو دارن و به همین دلیل اونها رو بازداشت کردیم. البته ایشون به طور ضمنی اشاره کرده که این گروه در برخی مناطق در غرب کشور و شرق ایران طرفدارانی داره، اما آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که باید از دستگاه‌های فکری و سیاسی بپرسین. به خبرنگاران گفته که از اونها باید پرسید که چرا چنین است. روزنامه اعتماد هم گزارش داده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم بعد از مدت‌ها شایعه‌های مختلف که منتشر شده بود درباره اینکه گروه داعش در ایران طرفدارانی داره، روز گذشته سرانجام در این اجلاسیه معاونان امنیتی وزارت کشور خبر داده که چنین موضوعی صحت داره، اما ایشون گفته که تنها 2-3 نفر از طرفداران داعش رو ما بازداشت کردیم. بنوشته روزنامه اعتماد معاون امنیتی وزارت کشور هم تاکید کرده که هر گروهی ممکن هست در ایران طرفدارانی داشته باشه، داعش هم حتما طرفدارانی داره، اما همه این مقام ها بنوشته روزنامه اعتماد تاکید کردن که جمهوری اسلامی از قدرت کافی برای کنترل این نیروها برخوردار است.
بسیار خوب، نگاهیم بکنیم به وطن. امروز این روزنامه امروز گزارش رو منتشر کرده درباره فرود اجباری هواپیمای حامل نیروهای ایساف در فرودگاه بندرعباس. جزئیات تازه‌ای رو مدعی شده که در این گزارش آمده.
بله، روزنامه وطن امروز 2 روز پیش هم گزارش‌هایی درباره فرود اجباری هواپیمای متعلق به نیروهای ائتلاف افغانستان در فرودگاه بندرعباس منتشر کرده بود، اما امروز در شماره روز سه‌شنبه خودش اظهارات فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش رو منتشر کرده و ایشون در این سخنرانی که بنوشته روزنامه وطن امروز روز گذشته در دانشگاه فرماندهی جنگ داشته، به صراحت گفته که با استفاده از هواپیماهای جنگنده ارتش و سپاه این هواپیما رو ما در فرودگاه بندرعباس فرود آوردیم و البته گفته که این هواپیما 104 سرنشین دختر و پسر داشته که از نیروهای آمریکایی بودند که در افغانستان علیه گروه‌های تندرو مبارزه می‌کردند.
اما بسیاری از روزنامه‌ها امروز آقای رفیع‌زاده گزارش رو منتشر کردند مربوط به آمارهای تازه که وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه رفتار و استفاده جوانان ایرانی از اینترنت و در فضای مجازی منتشر کرده. چه بخشی از این آمارها برجسته‌تر شده؟ به خصوص اعتماد یک گزارش مفصلی می‌بینم که داره.
بله، امروز چند روزنامه گزارش هایی در باره آمارهای تازه وزارت ورزش و جوانان در باره نوع نگاه و نوع استفاده جوانان ایرانی از اینترنت منتشر کردند. روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه ابتکار و البته روزنامه جوان از زوایای مختلفی به این موضوع نگاه کردند. روزنامه ابتکار امروز این موضوع رو برجسته کرده که بر اساس این آمار 69% جوانان ایرانی از فیلتر شکن استفاده میکنن. این موضوعی هست که یک روز پیش از اعلام این آمارها آقای حسن روحانی هم در مشهد به طور ضمنی اون رو بیان کرده بود. خطاب به کسانی که مخالف استفاده از تکنولوژی های جدید ارتباطی در ایران هستن گفته بود شما فیلتر میسازید و جوانان فیلتر شکن. حالا روزنامه ابتکار اشاره کرده که سازمان ورزش و جوانان یک روز بعد از سخنان آقای روحانی آمارهای مربوط به این نوع بازی موش و گربه میان نهادهایی که فیلتر میکنن اینترنت رو و جوانانی که فیلتر شکن رو مورد استفاده قرار میدن رو منتشر کرده و سخنان آقای روحانی رو اثبات کرده.
شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر روزنامه‌های بامداد امروز و گفتگوی اقتصادی این ساعت رادیو فردا. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌دهد که نخستین پرسش در مورد تکنرخی شدن ارز در ایران است.
مقام های عالی رتبه اقتصادی در جمهوری اسلامی از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و همینطور اکبر کمیجانی قائم مقام این نهاد گرفته تا وزیران اقتصادی این روزها بیش از پیش تأکید میکنند بر ضرورت تکنرخی شدن ارز در ایران. گزارش هایی هم در شماری از رسانه ها منتشر میشه در مورد عملی شدن این کار در نیمه دوم سال جاری خورشیدی که به نظر من در موثق بودن اونها باید تردید کرد. در حال حاضر ما دو نوع نرخ عمده در بازار ارز داریم که یکی نرخ مبادله‌ای هست، هر دلار 2675 تومان، دیگری نرخ بازار آزاد هست، هر دلار حدود 3190 تومان. بین اونها حدود 515 تومان اختلاف است. البته بقایایی از ارز مرجع هم هست که همون دلار 1226 تومانی باشه و گویا برای واردات بخش از کالاهای اساسی مورد استفاده قرار میگیره. در مورد ضرورت دستیابی به یک بازار ارز تکنرخی به نظر میرسه تصمیم گیران اصلی در دولت 11 اختلاف نظری با هم ندارند. در این حال همه اونها به خوبی میدونند که در شرایط فعلی این کار شدنی نیست.
خب چرا شدنی نیست آقای خاوند؟ چه موانعی وجود داره که به این سمت حرکت بشه؟
مهمترین مانع تداوم تحریم هاست. درآمدای ارزی ایران عمدتا از محل صدور نفت و فراورده های نفتی به دست میاد و در اختیار دولت هست. بخش بزرگی از این درآمدها در حال حاضر به کشور بر نمیگرده و بنابراین عرضه ارز با مشکل روبرو است. اگر در گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 گشایش مهمی پیش بیاد در آذر ماه آینده راه باز بشه برای کاهش تحریم، طبعا زمینه‌های مساعدتری فراهم خواهد شد برای پیشروی به سوی تکنرخی شدن ارز.
شما به رفع تحریم ها و گفتگوهای هسته‌ای اشاره کردید آقای خاوند، اما آیا این اتفاق اگر بیفته واقعا کافی است برای اینکه به سمت تکنرخی شدن ارز پیش بره ایران؟
رفع تحریم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. این درست نیست که دولت و بانک مرکزی فقط و فقط با تکیه بر دلارهای نفتی که در اختیار دارند نرخ واحدی رو بر بازار ارز تحمیل بکنند. همون کاری که در دهه 1380 انجام گرفت. ارز وقتی به معنای واقعی تکنرخی میشه که تزریق اون به بازار فقط از طرف دولت انجام نگیره، بخش خصوصی هم باید با صدور انبوه کالا به منبع مهم تزریق ارز به بازار تبدیل بشه. تولید کشور باید رقابتی بشه، نرخ تورم باید کاهش پیدا کنه. مجموعه این عوامل هست که میتونن در ایران هم مثل خیلی از کشورهای دنیا یک بازار واحد ارز به وجود بیارن و جلوی فساد و راندخاری و دلالبازی ناشی از وجود ارزهای چندگانه رو بگیرن.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، به پرسش های همکار ما فهیمه خضر حیدری پاسخ میداد. با اعلام ساعت 10:14 از شما دعوت میکنیم در ساعت 10:30 با سرخط خبرها همراه ما باشید.